بله
با فرض اینکه فروشگاه زنجیری یک مکان متراکم و برای تجمع مردم هستش و احتمال باگیری بالا میبره، بنابراین یک روشی هستش که ما بتونیم سبک زندگیمون رو عوض کنیم. نکته دیگه که وجود داره امکان مقایسه قیمت ها هستش. ببینید بدون حضور در فروشگاه مردم میتونن تو سایت های مختلف قیمت های مختلف رو مقایسه کنن و خیلی راحت انتخاب های خودشون رو انجام بدن. توی صرفه جویی در وقت و زمان و اینکه خانواده در کنار خانواده ها بمونن، که در کنار عزیزانشون باشن و اون وقت خودشون رو صرف در واقع کارهای بهتری انجام بدن. به هر حال ترددهای بیموردی که آلودگی هوا رو داریم،
بله،
این وارونگی هوا و محیط زیست هستش، جاپارک کمه، احتمال تصادف، جرایم راهنمایی، حمل کالا و و اینا همه مزایای قابل توجهی که یه فروش اینترنتی به همراه داره و خدا رو شکر این یکی تو سال وارد عرصه سرمارکتی هم شده. به هر حال میدونید که قسمت سرمارکتی آنلاین قسمت سخت کاره، حتی بزرگترین های دنیا
سرعت در واقع انتقال کالا اون هم به صورت در واقع برخط، فکر میکنم این خودش یه نکته مهمه دیگه.
زمان یه دونه موبایل میخرید، موبایل به هر حال نه خیلی مردم اینجوری هستش که همین الان نیازشون باشه، ممکنه یه هفته دیگه هم بیاد مشکلی نیست، ولی اینکه شما گوشت و مرغ و لبنیات بتونید تر و تازه از اون ور شهر با همین کیفیت حمل و نقل کنید و به موقع برسونه سر سفره مردم، یه
ظرف چه مدتی شما میرسونید مثلا توی تهران؟
خدمت رو ما توی کل کشور حتی وسط جزیره کیش و قش که وسط دریای همیشه خلیج همیشگی فارسمون، زیر یک ساعت این امکان هستش که در حقیقت مردم رو برسونیم.
متشکرم.
بله.
متشکرم، ما خدمت شما خواهیم بود. خب آقای دکتر محبی، من چون دیگه همه رو گفتم شما رو باید عرض بکنم که عضو هیئت مدیره فروشگاه زنجیری شهروند. بفرمایید که آقای محبی، ببینید یه نکته رو شما می‌خواستید بهش بپردازید، رسیدیم الان بهش. اینی که فروشگاه زنجیری خودشون خب کالاها رو با تخفیف عرضه میکنن، خیلی صحبت از این میشه که این تخفیف ها تخفیف های واقعی نیست. یعنی ما میاییم یه دفعه عدد بسیار بالایی روی یک کالای خورده و کالاهای مشابه با همون کیفیت با همون عدد تخفیفی، حتی اون عددی هست که به عنوان مصرف کننده روش خورده، داره تو فروشگاه های دیگه عرضه میشه. این یه مقدارم اتفاق افتاده، حتی فروشگاه زنجیری یه موقعهایی اینو متوجه نبودن و بعد متوجه شدن. یعنی این توی نگاه میکنیم دیگه، توی مصاحبه ها و اینها هم که میشه یه موقعی اعمال میشه، اعلام میشه، و بعد فروشگاه زنجیری رفتن به این سمت که بیان کالاها رو خودشون سفارش بدن و یه مدیریتی بکنن، و عملا این مدیریت باعث شد که بیان نام خودشون هم روش بزنن و اون کالا رو عرضه بکنن. یه مقدار از این موضوع برامون بگین، چون حالا صحبت تو این زمینه بسیار داریم، فکر میکنم خانم توکلی تو این زمینه بیشتر به ما میتونن کمک بکنن که این موضوع رو یه ذره بازش بکنیم، مثلا ببینیم چرا داره این اتفاق میفته.
ممنونم. ببینید
یه اجازه به من بدین، آقای ناصر مدیحی رئیس گشت تجهیزات تهران هم خدمتشون هستیم، عرض سلام دارم. آقای مدیحی سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون همتون به شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای مدیحی، همراه ما باشین، من بعد از آقای دکتر محبی خدمت شما هستم، کوتاه در خدمتشون باشین.
خواهش.
متشکرم، بفرمایید.
ممنونم. من یه نکته رو عرض بکنم، به هر صورت هر مجموعه‌ای در کنار سرویس و خدماتی که ارائه میکنه ممکنه آفاتی هم داشته باشه، مطلق نیست که بگیم آقا فروشگاه زنجیره‌ای سرتاپا حسن بدون هیچ نوع، خلاصه نیاز به نظارت داره.
این خیلی حرف قشنگی بود که شما زدین، من بسیار از شما ممنونم. ممنون از شما که این حرف رو زدین.
ما که بلخص ما که در شهروند هستیم، چون کمتر منافع شخصی و بخش خصوصی هست، راحتتر میتونیم در این مورد هم به اصطلاح نظرمون رو عنوان بکنیم، چون خود فی نفس شهرداری یه ارگان خدمت رسان به مردمه و این مجموعه شهروند هم به همین منظور راه اندازی شده. حالا عرض میکردم که باید این به گونه اعمال بشه که این آفات به حداقل خودش برسه. یکیش همین است که شما اشاره کردید که آقا برخی از مواقع کالا کم فروخته میشه، شما دستمال کاغذی میگیرید باید 200 تا توش ورق داشته باشید استفاده کنید. منم مصرف کننده که ور نمیدارم اینو باز کنم بشمارم ببینم 200 تا هست یا نیست، حالا 190 تا چه واقعا 200 تا، بعد این در یه تیراژ میتونه یه چیزی
عددی بشه،
یه عددی بشه. یا گاهی وقتا در بخشی از این فروشگاه ها که دوستانی دارن کار میکنن روی اون قیمت مصرف کننده یا تاریخ مصرف ممکنه که یه بالاخره وسوسه هایی بشن و یه کاری رو انجام بدن. من عرض میکنم چون فروشگاه زنجیره‌ای از تولید کننده کالا رو میخره و یه اون وسط که کسی هست که این کالا رو از تولید کننده قبلا میخرید، نگهداری میکرد یا انبار میکرد، بعد به مصرف کننده میفروخت، مثلا به مغازه دار. این موضوع همکنون در بخش دیگه وجود داره. مثلا میگن که آقا کشاورز فلان میوه رو تولید میکنه، شما میرید میخرید مثلا از میوه فروشی محل مثلا کیلو 50 تومان، بعد میگه کشاورز کیلو چند دستشو گرفته، همه میگن خیلی کم. خب این وسط چه اتفاقی افتاده؟ یه کسایی بودن که از کشاورز خریدن
اینجا.
خب چون فروشگاه زنجیره‌ای این رو هضم میکنه، میتونه رو قیمت خیلی خوب عمل میکنه، لذا این واقعی است که قیمتش پایینه. مضافه وقتی شما میاد مثلا به یه کارخونه ای که تن ماهی تولید میکنه میگید آقا ظرفیت یک ماهت رو من میخوام و توانمندی مصرفش رو داری چون یه شبکه گسترده داری، خب معلومه میتونه قیمت بهتری بخره تا یه نفری که مثلا برای 4 تا فروشگاه میخواد، برای 4 تا مغازه میخواد، به تعبیر شما بقالی. خب خیلی فرق. بس اصل این که فروشگاه زنجیره‌ای قیمت رو میتونن پایین بیارن کاملا منطق داره و توضیح و توجیه داره. اما اگر نظارت صورت نگیره، قرار بشه که ما بیان بگیم آقا یک ماه تولید تو مال ما، اگر دقت نکنیم چه ماهی با چه غلظتی با چه روغنی با چه به ما عرضه بشه و بخوایم استفاده، خب این ممکنه مشکل درست بکنه. معمولا فروشگاه زنجیره‌ای خودشون بخشای کنترل کیفیت دارن و ما در هر قسمتی که گوشت هم برامون میاد، مواد پروتئینی برامون میاد، کنترل کیفیت ما دقت میکنه. مثلا گوشت چرخ کرده، خود شما میدونید که حالا مردم ما اینجا میدونن که آقا مثلا گوشت چرخ کرده با روغن با چربی اگر یک کمی مواد بهش افزوده بشه خیلی قرمز و خوشگل و خوشرنگ میشه، شما میتونی بخریش. اگر مثلا توی گوشت چرخ کرده ای که لابلاش مثلا به بعضی جاها این کار کردن، مرغ هم زدن بعد با مواد افزودنی رنگیش کردن، به نام در کنترل کیفیت فروشگاه های زنجیره
اینا خودشو نشون میده،
چک میشه. اما در این حال ارگان های نظارتی هم به شکل رندوم، تصادف، هر چی، این نظارت رو اعمال بکنن، چون به تعبیر دوستمون گفتم ما برای خدمت رسانی به مردم هستیم، این باید در عمل خودش رو نشون بده و از یه شکلی که فقط ما فروشمون رو بالا ببریم به سلا بیاد بیرون.
حالا یه اتفاقی میفته آقای محبی، من قبل از اینکه برم سراغ حالا این موضوع بحث نظارتیش و اینها رو وای مدی صحبت بکنیم، یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که حالا شاید این موضوع رو من خانم توکلی رو بخوام که خیلی کوتاه اشاره بکنن، آیا این برندسازی روی کالاهای دیگه، یعنی اینی که ما میایم به کالایی رو سفارش میدیم، حالا میگیم خب ما همین کارو که کردیم حالا به اسم خودمون هم بزنیم، یکی مشخص باشه که این تایید شده اون مجموعه است، حالا اون فروشگاه از این زاویه به موضوع نگاه میکنه، این دخالت در کار اون برندها و تولید کننده هایی که توی سطح حالا کشور دارن کار میکنن نیست، یعنی این که بیاد فروشگاه زنجیره‌ای کار خودش رو انجام بده، بیاد از خود اون نفر مستقیم بخره، ولی اینی که بیاد نامش رو هم عوض بکنه، آیا این خوبه یا خوب نیست؟
من پیرو صحبت قبلیتون یه اشاره کوتاهی بکنم. بحث نرخ گذاری رو انجمن های صنفی هر دسته کالا، هر گروه کالایی انجام میدن که قطعا باید به تایید سازمان حمایت برسه، یعنی بدون تاییدیه اونها اجازه ندارن که نرخ جدید رو روی اجناس بذارن. این بحث افزایش نرخ امسال، حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده، من توی صحبت قبلی اشاره کردم 3.5 بار تقریبا به صورت میانگین برای هر برندی اتفاق افتاده که افزایش قیمت داده، بعضا تا 5 بار هم داشتیم. مثلا نوشابه ها از 4400 تا 9900 هم افزایش قیمت داشتن. میخوام بهتون بگم که یعنی نهادهای نظارتی میتونن این قیمت ها رو رصد میکنن و مجوز به تولید کننده ندن اگر احساس میکنن که گران فروشی داره اتفاق میفته. این قسمت اول که هیچ تولید کننده ای بدون کسب مجوز از انجمن مربوطش و سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت نداره. بحث دیگه ای که هست موضوع فروشگاه های زنجیره ای و بحث عرضه توی شبکه مویرگی هستش. اینجا هم با توجه به مارجین هایی که فروشگاه‌های زنجیره، یعنی درصد سودی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تولید کننده اخذ می‌کنن به جهت عرضه کالاشون توی فروشگاه‌ها، یه مقدار فشار میاره به تولید کننده، از این منظر که تولید کننده مکلف میشه بخشی از سودش رو به عنوان تخفیف دائم یا تخفیف حالا در قالب‌های مختلف به صورت دوره‌ای به مشتری ارائه بکنه، بخشیش هم که باید به عنوان خدمات و خدمتی که فروشگاه زنجیره‌ای بهش ارائه میکنه به حساب این فروشگاه‌ها واریز بشه. بنابراین تولید کننده عملا این وسط خیلی سود کلانی نمی‌کنه. اما اگر بشه که نهادهای نظارتی یک نظارتی رو بحث قیمت گذاری داشته باشن و رو بحث سهمی که فروشگاه ها در نظر میگیرن برای خودشون، این میتونه کمک بکنه به کاهش قیمت.
خب اون موضوع که من عرض کردم اونم خیلی کتاب
بحث پرایوت لیبل هم که شما اشاره کردین، بحث برند اختصاصی فروشگاه های زنجیره‌ای، این یک رسمیه، یک روالیه که تو کل دنیا داره انجام میشه. علتش چیه؟ علت اینه که فروشگاه زنجیره‌ای به واسطه ماهیتی که داره، به واسطه اون فضایی که در اختیار داره، شلفایی که حالا هست، بحث استقبالی که از مشتریان داره و خدماتی که داره ارائه میکنه به مشتری، خب این وسط خودش هم مطالبه گره برای اینکه سهم بیشتری از بازار رو به خودش اختصاص بده. به این صورت که از همین تولید کننده هایی که برندهای مختلف رو تو بازار دارن به صورت فله خریداری میکنن، کالا رو با برند خودشون بسته‌بندی میکنن و با قیمتی نزدیک به قیمت تولید کننده ها توی فروشگاهاشون عرضه میکنن. خب این خیلی بهشون کمک میکنه به واسطه خرید بزرگی که دارن، عمده‌ای که خرید میکنن، درصد سود بالاتری ببرن. این سود بیشتر در واقع یه جوری قلقلک میده فروشگاه ها رو که بخوان توی زمینه
بیشتر، و اون اتفاقی که مطمئنن از اون طرف هم اون سود بیشتر برای مصرف کننده ایجاد بشه. یعنی این همین تفاوته شاید اینجا باشه که خود اون مجموعه بگه که ببین اینو من با خودم رفتم دنبالش به خاطر همین عددش اینه.
فروشگاه ها کاری که میکنن واسطه ها رو حس میکنن، کالا رو با قیمت خوب خریداری میکنن، بسته بندی میکنن و بدون هزینه ورودی، بدون هزینه های اضافی از نسبت به تولید کننده ها کالا رو عرضه میکنن و به صورت دوره‌ای تخفیف های خوبی رو به مصرف کننده میدن که برای مصرف کننده منفعت داره که این کالاها رو تهیه کنه.
خیلی متشکرم جناب مدیحی. من سوالم از حضرت عالی حالا با توجه به جایگاه مجموعه تزدیرات این هستش که به هر حال میدونم گشت هایی وجود داره به صورت حالا مجتمع هم اتفاق میفته یه موقع هایی با کمک اتاق اصناف و جاهای دیگه. من تو حوزه فروشگاه زنجیره‌ای بیشتر میخوام سوال بکنم که آیا این نظارتی که حالا به هر حال تعذیرات البته بیشتر تو اون حوزه زمانی ورود پیدا میکنه که معمولا اتفاقی افتاده باشه، ولی معمولا توی گشت ها این اتفاق رصد میشه که یه موقع نکنه یه خلف وعده‌ای، خلف اتفاقی این وسط بیفته، کالای یه موقع با یه قیمت دیگه‌ای یا کیفیت دیگه‌ای داره عرضه میشه که غیر از اون چیزی هست که باید باشد. توی این حوزه تعذیرات دقیقاً چه کاری رو برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای داره پیشه میکنه؟ آیا به صورت مجزا یا مثل بقیه داره عمل میکنه؟
ببینید با توجه به این که ما توی گشت‌های مشترکمون، حالا همونطوری که گفتید گشت‌های مشترک ما تخصصی برگزار میشه، یعنی برای هر سمپی که میخوایم بریم نیروی مختص اون کار از اتحادیه‌ها یا اتاق اسناد یا سازمان صنعت معدن تجارت دعوت میکنه.
بله.
توی گشت‌های ما حاضر باشه. نکته که راجع به فروشگاه زنجیره بود، شکایت های پی در پی مردمی بود که به سامانه 135 تعذیرات ارسال شده بود. بعد واقعیتی هم باید در نظر بگیریم که به هر حال این تخفیف هایی که داره انجام میشه، خب قاعدتا بین 10 تا حدود 27.5% سوده که میتونن اینا روی کالاهاشون بکشن و به فروش برسونن.
بله.
متوجه ما شاید تخفیف های نجومی از این 40% 60% و این همواره تخفیف هایی که وجود داره خود این شبه برانگیزه. یعنی چطور میشه یک فروشگاهی این همه بتونه تخفیف به مردم بده در صورتی که نه تنها ما شاهد این بودیم که تخفیفی مشاهده نکردیم، بلکه گران فروشی هم صورت گرفته بود توی فروشگاه زنجیره‌ای. حالا این که مثلا
ببخشید یه لحظه من یه سوالی رو من بپرسم از عذرخواهی میکنم آقای مدیحی. خانم توکلی، شما کالاها رو ارزون میفروشید که ارزون میفروشن؟ این اتفاقه میفته؟
والا ما قیمت درب کارخانمون بر اساس حالا هزینه هایی که داریم یه نرخ گذاری میشه و یه مبلغی به عنوان سود در نظر میگیریم برای مجموعه خودمون، یعنی تامین کننده ها اصولا این کار رو انجام میدن.
خب الان میخوام یه سوال واضح بکنم. مثلا یه ماکارونی روش خورده مثلا با تخفیف 30%،
بله.
این 30% یعنی این که بالاخره یه رقمی بله. تمام شده است و خرید
بله، قیمت تمام
شما
شده.
خودتون هم از اون طرف با 30% تخفیف خریدید که عملا بعد 30% تخفیف تو فروشگاه عرضه میشه.
ببینید معمولا نرمش اینه که بین 45-50% مبلغ یک کالا رو تولید کننده هزینه میکنه برای اینکه بتونه کالایی رو تولید بکنه. حالا ممکنه با یه درصد خیلی سود کمی،
یعنی یه چیزی
بنا به ظرفیت البته اون تولید کننده، ممکنه ظرفیت تولید کننده خیلی بالا باشه.
خب الان بذارید همین مثال رو با هم بریم. ما حالا مثال ماکارونی مثاله.
آره مثال.
ماکارونی رو یعنی در واقع الان اگر با این فرمایش که شما فرمودین یه چیز هولوش 10-15% شما پایین تر از اون 30% مثلا دارین خرید میکنین، حالا این عدد رو شما میاد با 10% عرضه میکنین، 5% هم فروشگاه میخواد داشته باشه، برای همین بس میتونه 30% بده.
ببینید مارجینی که سودی که حاشیه سودی که فروشگاه بر خودش در نظر میگیره توی دسته کالاهای مختلف متفاوته. به این شکل که الان با روندی که توی فروشگاه مشاهده میکنید که تخفیف‌ها دائم داره توی اجناس مختلف هست، یه درصد تخفیفی بین 10-15% عموماً دائم روی همه کالاها دارن تامین کننده ها و فروشگاه ها، اصلا جز شرط قراردادشونه که باید تخفیف دائم به مشتری بدن که کالا ارزونتر توزیع بشه و به واسطه فضای رقابتی که بین فروشگاه ها هست این دیگه اصلا بندی از قرارداد شده.
یعنی بس با این حساب شما
یعنی از 100% مبلغ مصرف کننده شما بین 10-15% به عنوان تولید کننده بعد به مشتری تخفیف بدی.
خب یعنی اینجا من الان میخوام برسم به این
عددی که شما مد نظرتونه. بله من الان بهش
میرسم، کننده شرکت تامین کننده و بله. در نهایت اون فروشگاه
بله.
یعنی شما هم عملا اون تخفیف رو دارید میگیرید از اون مجموعه، درسته؟ یعنی شما بالاخره اون مارجین سودتون یه عدد مثلا 10% 5% یه رقمی هست. این 10% 10-20% این 10% از اون طرف تولید کننده داره با 10% در واقع پایین‌تر به شما میده که از اون طرف بشه
تولید کننده اینجا داره
کی
قیمت
داره؟ اینجا کی داره ارزون میده؟ تکلیف ما رو معلوم کنید.
ببینید تولید کننده قیمت تمام شده خودش رو به تامین کننده اش یا مستقیم ممکنه خودش به فروشگاه عرضه بکنه یا ممکنه به واسطه ای به شخص بفروشه.
تامین
کننده باشه بله، ممکنه تامین کننده در به کارخونه از تولید کننده کالا رو خریداری کنه که عموما بین 50-55% در به کارخونه تولید کننده میفروشه به تامین کننده. این تلورانس داره دیگه، ممکنه حالا یه تولید کننده یه درصدی بالاتر پایینتر بفروشه.
خب.
تامین کننده از درصدی که دریافت میکنه و عرضه میشه توی فروشگاه بین حدوداً 15-20% سهمیه که تامین کننده داره و میگم این چون درصدا ما بینه دقیق نیست، بین 20-30% هم فروشگاه زنجیره‌ای داره. تو اون 30% زنجیره‌ای 10% داره دائم به مشتری داده میشه تخفیفش، یعنی فروشگاه مارجین سنگینی نداره. 20%
خب. الان یه نکته، الان شما به فروشگاه
شما میگی 30% ماکارونی چرا تخفیف داره؟
به فروشگاه اوکالا هم شما جنس میدین؟
الان نه.
آره. خب آقای مدیحی من عذرخواهی میکنم، من میخوام بیام خدمت شما مون تا با یه مسئله که بخوایم شما مطرح کردیم به این نتیجه برسیم.
من یه مسئله رو میخوام مطرح کنم. ببین ما سود بانکداری عمده فروش مواد غذایی 3%، سود تولید کننده هم 7%. یعنی ببینید این سودی که الان ایشون میفرمان، یعنی این سود از کجا داریم که 15% بالاتر قیمت میخوره که بتونه تخفیف بده به مردم؟ یعنی
خب این سوده دقیقا همون سودیه که باید تخفیف داده بشه دیگه.
نه ببینه تخفیف داده بشه اگه قیمت مصرف کننده روی کالا قیمت مصرف کننده است، یعنی این که من آقایان مردم من دارم از قیمت مصرف کنندم که روی کالا مثلا روی نوشابه رو همون 8500 تومانی که الان داره فروخته میشه 10000 تومان خورده تو فروشگاه زنجیری، حالا یه مقدار میاد پایین تر دیگه سود دارم میدم. خب من باید بگم آقای مردم من از روی قیمت مصرف کننده که 10000 تومانه حاشیه سود خودم رو دارم کمتر میکنم، برای مردم میخوام تخفیف قائل بشم. این اگه این کارو انجام بدیم میشه که
خب این درسته، چون یه نکته هم پیش میاد دیگه.
یه نکته پیشنهاد بله
این نکته میدونین چیه که آقای مدی اینم که بالاخره اون مجموعه واسه
ما نه ببینیم ما از دستگاه مالیاتی تقاضامون اینه سازمان امور مالیاتی بیاد روی قیمت تمام شده مصرف کننده بیاد مالیاتش رو وضع کنه برای تولید کننده، اون موقع ببینم کدوم تولید کننده میتواند قیمتش رو بالاتر بزنه. همونطوری هم که شاهد بودید توی صدا و سیما پخش شد، همکارای من در شهر هری رفتن سراغ بسته‌بندی حبوبات.
بله.
خودشون گفتن حبوباتی که فلش حالا مردم بخوان تهیه کنن نسبت به بسته‌بندی زیر نصف قیمت بسته‌بندی براشون تموم میشه. خود شرکت بسته‌بندی گفت فروشگاه زنجیره از ما میخوان که این قیمت رو بزنیم که اونجا بزنن. حالا باز یه نکته
خب برمیگرده به اون سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده دیگه.
بله. خب اینجا
که نظارت درستی رو داشته باشن.
ببینید اینجا از همینجا ببینید من بنده اشارم به همینه، همین دستگاه نظارتی الان بخشنامه‌ای 5/11 صادر کردن به کل کشور که فروشگاه زنجیری فلسفه وجودیشون خدمت به مردمه و کمک به دولته که ارزاق عمومی دولت رو از طریق این فروشگاه رو
مردم بذاره.
متأسفانه هیچ دستگاهی حق ندارد از فروشگاه زنجیری گزارش تهیه کنه یا مثلا اگه تخلفی هم هست با سازمان حمایت مکاتبه بشه. این یعنی چی؟ یعنی
آقا این موضوع اصلا وارد یه فاز دیگه شد آقای
مدیحی. بله ببینید حاشیه امنی برای فروشگاه زنجیره
ایجاد میشه. ما اینجا از وزارت سمت هم درخواست میکنیم اگر که بخوان بله. پاسخگو باشن در خدمتشون هستیم.
ببینید اولا ماده 19 آیین نامه ما صراحتا بیان داشته. بله. ما میتوانیم با توجه ببینید اولا تعزیزات یه نهاد حکومتی مردمیه که تشکیل شده کمک به مردمه و رایگان داره کار انجام میده، یعنی شکایت های مردم بدون این که
بله یه نهاد حکومتی است به حال.
بله.
مهمه
کمک به مردمه.
بله.
متوقتی من توی گشتم وارد بازار مولوی که بنکدارای مواد غذایی میشم، وقتی میبینم اونجا روغن مثلا به صورت بسته‌بندی از فروشگاه زنجیره‌ای به اونجا اومده، ده تا توی پلاستیکای خود فروشگاه زنجیره‌ای، وقتی یه خورده پایین‌تر رفتم به شوینده‌ها رسیدم، شوینده‌ها میگن ما از دلالای فروشگاهی داریم مواد شوینده تهیه می‌کنیم.
یعنی مردم خریدن بردن اونجا.
نه عزیز من، نه ببینید، نه دلالای فروشگاهی وجود دارن، خودشون هم توی جلسه صراحتن بهشون گفتم، مدیر رئیس اتحادیه فروشگاه زنجیره کشور هم توی جلسه حضور داشتن. متاسفانه الان طوری شده که چون فروشگاه‌های زنجیری عمده خرید میکنن از تولید کننده، جایی دیگه برای
آقای مدیحی اجازه به من میدی؟ یه اجازه به من بدین، بذارین من یه مقدار اول یه مدیریتی بشه به خاطر اینکه من یکی یکی اینا رو بهش برسم. آقای کربخانی شما بدون کارت ملی روغن میدین؟ روغن مایه؟
بله من یه اشاره بکنم.
فقط لطفاً پاسخ من رو بفرمایید برای اینکه بعد دوباره برمیگردیم و حتما صحبت‌های شما رو خواهیم شنید.
بله ببینید ما توی شبکه در واقع سایت و اپلیکیشن خودمون اون محدودیتی که قائلیم خوب توضیح بشه اینه که میگیم یک نفر در هر فاکتور یک روغن از یک کالا دو تا قوطی بیشتر نباید استفاده کنه.
خب الان روی سایتتون هست این موضوع؟
بله.
روغن مایه؟
بله.
خب آقای دهنوی لطفاً رو سایت رو نگاه کنیم به من این پاسخشو بدین، مجموعه شهروند چطور رو در عرضه میکنه با کارت ملی یا غیر کارت ملی؟
نه ما برای فروش اجناسمون شرط
روغن مایه.
روغن مایه شرط کارت ملی نداریم، اما اگر شما این نوعی وارد فروشگاه ما بشید
چه تعداد بشید
چرختون رو بردارید پر روغن مایه کنید اجازه نمیدیم. اما شما اومدید خرید کردید لوبیا و عدس و لپه و نخود و شیر و ماست و دوغ گرفتید، یکی یا دو تا روغن مایه توی سبد خریدتونه، کارت ملی ازش نمیخوان، این فاکتور رو براش فاکتور میکنیم، پولش میگیریم به قیمت مصرف کننده، هیچ فرقی نمیکنه مثل بقیه کالاها، این رو هم از فروشگاه خارج میکنیم.
خب الان یه سوال دارم، الان من بیام تو فروشگاه شما برم 5 تا روغن بردارم و بیام
عرض کردم که مقدور نیست دیگه براتون
5 تا روغن دیگه سبد نه
باید توی سبدتون توی سبد کالایی
همراه با کالاهای دیگه باشه
یکی دو تا روغن رو میبری
10 تا باشه چی
اصلا فرقی نمیکنه. شما باید یه سبد کالایی بخرید.
این اتفاق ولی داره میفته ها آقای
اگر نمونه دارید بفرمایید.
این اتفاق داره میفته چون ببینید ما از این موضوع میخوایم صحبت بکنیم که این محدودیت وقتی اتفاق میفته، این بخشنامه که میگن، این بخشنامه و این اتفاقی که میگن مثل این روغن مایه مال اوکالا تمام شد، آفتابگردان تمام شد، اینا الان اون اتفاقاتی که ذرت و کنجد و همه اینا الان آنلاین نگاه کردن. یه اتفاقی که داره میفته آقای یعنی همه اینها تمام شده، یعنی همه این روغن ها، این اتفاقی که الان داره میفته که آقای مدیحی گفتن یه بخشنامه رو زدن، گفتن آقا کاری با این فروشگاه نداشته باشید، از اون بر ما باید یه اتفاقی رو هم همراهش ببینیم. این همون اتفاق است که نباید بیفته، یعنی اینکه یه شکل مشخصی برقرار بشه و بر اساس اون شکل مشخص روال درستی رو طی بکنه. اینی که حالا الان آقای مدیحی فرمودن این بُعد نظارتی رو هم از در واقع این موضوع گرفتن و اینی که حالا شاید نمیدونم اسمشو بذاریم که زیاد حالا فعلا وارد فروشگاه نشن که حالا عرضه ها با تداخل مواجه نشه، این یه شکله. و اون چی بود گفتین؟ روغن زیتون و کنجد مثلا الان اونجا موجوده، خب عملا دیگه هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. خب اینا خودش نکته ایه که به حال باید ببینیم که چرا داره این اتفاقات میفته. خانم توکلی یه نکته شما میخواستیم بگین که من میخوام صحبت های تکمیلی آقای مدیحی رو داشته باشم. هلی. آقای کربخانی شما میفهمید که الان چرا روغن نیست الان رو اون سایت؟
ببینید خدمت شما عرض شده که ما روغن در حال روزانه از انبارمون در حقیقت هاب هامون ارسال میشه به صورت در حقیقت.
نه الان رو سایت دیگه، ببینید ما با هاب کار نداریم الان. سایت که میگی سایت وصل به مرکزتون دیگه، به حال شما روغن دارین یا ندارین؟
بله ببینید ما انبار مرکزی داریم، از انبارهامون به هاب های داخل شهر ارسال میشه و مردم این انبارهامون صبح شارژ میشه.
چه ساعتی؟
ببینید صبح تقریبا از ساعت 9 تا 10 در حقیقت سایت ما موجودی کالاهایی که حالا روغن که
فردا بس ما اینو چک میکنیم رو سایت رادیو گفتگو میذاریم که بتونیم این موضوع رو ادامهش رو هم گفته باشیم که از اون بر حداقل به الانو که گفتیم صبح هم یه چکی میکنیم که اون باشه. بفرمایید خانم طارق. یه لحظه اگه اجازه به من بفرمایید خدمتتون خواهم بود. بفرمایید خانم طارق.
خواهش میکنم. من اینجا لازمه که اشاره بکنم که ما تامین کننده مواد ضد عفونی کننده هستیم توی فروشگاه زنجیره‌ای و دقیقا نرخ گذاریمون بر اساس نرخ تعزیراته، یعنی دقیقا لیستی که سازمان تعزیرات بله دقیقا لیستی که سازمان تعزیرات به ما داده و اعلام کرده که قیمت ها باید به چه صورت باشه، هر
عین اون داره رعایت میشه،
عین اون داره رعایت میشه. اتفاقا خب، از قیمتی که تعزیرات داده ما تخفیف هم
اونم چک میدیم. بکنید که اینجا حداقل ما همه رو چک کرده باشیم اتفاق نیفته مال شهروند. و ضد عفونی روغن تو شهروند بود ولی حالا ضد عفونی مواد در واقع ضد عفونی و اینا رو تخفیفاشو نگاه بکنید اونم بگین. خب آقای مدیحی شما میفرمایید که اگر که این اتفاق الان با این بخشنامه که شده که این نظارت حالا یا اون گشتان نرن و این اتفاق نیفته، آیا مجموعه هم واقعا نمیره یا اینکه این نظارت وجود داره؟ آقای مدیحی
جونه
الان صداتونو دارم، بفرمایید.
ببینید فصل خطاب ما قانونه، بخشنامه که نمیتونه ناقض قانون باشه.
دقیقا
ما از آن به بخشنامه توجهی نداریم. بر اساس ماده 19 مونم که صراحتا اعلام کردیم، ماده 19 آیین نامه به ما گفته که آقا تعزیرات میتواند در صورت لزوم گشتایی رو به صورت سیار
بله
داشته باشه، در صورت لزوم هم تو این گشتا میتونه از بازرسی نظارت استفاده کنه. یعنی ما اگه صلاح بدونیم و لازم بدونیم از بازرسی نظارت، چون ما خودمون به تنهایی میتونیم با کارشناسایی که داریم وارد فروشگاه بشیم، گزارششون هم تهیه کنیم و براشون هم پرونده تشکیل بدیم.
خب الان من یه سوالی دارم، اون بخشنامه با امضای کی بود فرمودین؟
به هر حال رئیس سازمان حمایت که اینجا جا داره مسئولین حتما روی این بخشنامه که انجام شده یه نظری بدن، یه اعلام نظری بشه که این بخشنامه یه حاشیه امن به نظر من ایجاد کرده برای تخلفات فروشگاه زنجیره‌ای.
خب حالا این اتفاق که ما استثناء نباید هیچ وقت ایجاد بکنیم، فرمایش شما کاملا درسته، مورد غیر قانونی است، این هم که دیگه خودتون
بله.
دارید صحبت
بله.
میکنید
قانون صراحت داره
دقیقا
که اگه جایی کم فروشی، گران فروشی، تقلب، فروش اجباری اینو باشه، این دستگاه نظارتی باید وارد بشن. یعنی شما اینو در نظر بگیر، اگه تو سیستان و بلوچستان توی فروشگاه زنجیره‌ای تخلفی باشه، اونا باید گزارش کنن به رئیس سازمان حمایت در تهران که ایشون بررسی کنه، اگه تشخیص داد که این تخلفه براش برگه گزارش تنظیم کنن، به تعزیرات ارسال کنن.
خب این خیلی خیلی ممنون از این که گفتین. حالا این نکته‌ای که وجود داره اینه که توی این حوزه هم ما، حالا اگر نکته‌ای بود شما به ما منتقل بفرمایید که از طریق رادیو گفتگو برنامه حجره
تو گشتمون تو ربات کردیم در حضور خود بازرسی و نظارت که آقای محمدی پور، آقای دکتر محمدی پور رئیس بازرسی و نظارت سازمان سمت تهران هم حضور داشتن، یک نیسان رو توقیف کردیم که 200 حلب روغن جامد